ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. عفو بین الملل میگوید دادگاه مردمی آبان باید زنگ بیدار باشی برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باشد. معلمان در شهرهای مختلف ایران بار دیگر برای رسیدگی به مطالباتشان تجمع کردند. و رقابت تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان با نتیجه 2-1 به نفع ایران پایان یافت. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه امروز همزمان با آغاز دومین جلسه دادگاه مردمی آبان با انتشار بیانیه‌ای این روند نمادین را زنگ بیدار باشی برای همه اعضای سازمان ملل متحد دانست. این نهاد که از جمله سازمان‌هایی بوده که وقایع اعتراضات مرگبار سال 98 را ثبت کرده، میگوید دادگاه مردمی آبان ابتکاری قدرتمند در برابر معصومیت و کیفرناپذیری است. هبا معرف مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل میگوید علی‌رغم درخواست مکرر این سازمان و سایرین، اعضای سازمان ملل متحد همچنان از تشکیل یک گروه مستقل تحقیق در زمینه نقض فاحش حقوق بشر امتناع میکنند. دادگاه مردمی آبان که از سوی 3 سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده، تا روز 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت و همچنین 45 شاهد در آن شهادت می‌دهند. شهادت نامه 120 نفر هم به گفته برگزار کنندگان این دادگاه به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان در شهرهای مختلف ایران روز پنجشنبه 20 آبان امروز تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.
حاصل وعده ها کو؟
با این همه
هیاهو. حاصل وعده ها کو؟
با این همه
هیاهو. این تجمع در شهرهایی چون تهران، شیراز، اصفهان، قم، لردگان و اندیمشق و از جمله در مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شد و این صدای شعارهای معلمان معترض در کرمانشاه است.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معیشت منزلت حق مسلم ما.
معیشت منزلت حق مسلم ما.
از جمله خواسته های اصلی معلمان شاغل و بازنشسته در ماه های اخیر اجرا شدن طرح رتبه بندی معلمان است که کلیات آن خرداد ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسید. در صورت تصویب کامل و اجرای طرح رتبه بندی، پایه حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه ها خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند. رقابت تیم ملی فوتبال ایران و لبنان که از سوی رقابت‌های که از سری رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در بیروت برگزار شد، با نتیجه 2-1 به نفع ملی پوشان ایران به پایان رسید. تیم ملی ایران که حدود 90 دقیقه با 1 گل خورده در آستانه شکست در این دیدار بود، در وقت اضافی با 2 گل این دیدار را به نفع خود به پایان برد. با این نتیجه ایران همچنان در گروه خود صدر نشین است. در آستانه این دیدار در بیروت، تعداد زیاد چمدانهایی که اعضای تیم ملی ایران در سفر به لبنان به همراه داشتند خبرساز شد. تیم ملی فوتبال ایران شامگاه 16 آبان ماه وارد فرودگاه بیروت شد و صبح روز بعد انتشار عکس‌هایی از ورود بازیکنان که نشان می‌داد تعداد زیادی چمدان‌های بزرگ هم راه دارند باعث جلب توجه برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه اجتماعی شد. در واکنش به جنجال ایجاد شده، بسام مولوی وزیر کشور لبنان روز چهارشنبه در توییتر بدون نام بردن از ایران از صدور دستوری برای بررسی موضوع به سازمان حراست فرودگاه بیروت و ارائه گزارش دقیقی در این باره خبر داد. و ما عزیزان، ابراهیم رئیسی امروز پنجشنبه در جمع نمایندگان استانهای اصفهان، سمنان و قم گفته است که دولت برای موزل کم آبی برنامه دارد. او تاکید کرده که حفظ محیط زیست بر هر گونه توسعه کشور ارجح است. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه نیکاهنگ کوثر، زمین شناس و خبرنگار حوزه آب در آمریکا را جویا شده است. از او بشنویم.
دولت جمهوری اسلامی در طی چند دهه گذشته ثابت کرده که هیچ برنامه مشخص و پایداری برای مدیریت وضعیت زاینده رود نداره و همیشه در هنگامه ای که این حوزه با کم آبی مواجه شده به فکر راه‌های ناپایدار مثل انتقال آب بین حوزه‌ای بوده از سرچشمه‌های در حوزه کارون، و اگر مثلا در دوره‌ای با کوهرنگ یک آبی رو منتقل کردن، خب بعد رفتن دنبال درست کردن کوهرنگ دو و سه و پروژه‌های دیگر انتقال آب بین حوزه‌ای. این آثار منفی میتونه بر حوزه‌های دیگر بر جای بگذاره. مسئله مهم این است که در زمانی که به دلیل تغییرات اقلیمی میزان بارش برف در کوههای زاگرس کم میشه و آب کمتری به حوزه میرسه، باید مصرف رو آورد پایین و بایستی دنبال راه‌های پایدار رفت. اما در طول چند دهه گذشته هم مصرف بالاتر رفته و هم به دلیل کمبود منابع آب سطحی بسیاری رفتن سراغ استفاده از آب‌های زیرزمینی و به همین واسطه کل منطقه اصفهان، برخار و نواحی دیگر در حوزه زاینده رود به شدت نشست کردند.
آقای کوثر، کشاورزان اصفهانی در روزهای اخیر به تجمع اعتراضیشون بر بستر زاینده رود ادامه دادن، حتی اونجا خیمه زدن و چادر برپا کردن و شب رو در اونجا گذروندن. میگن که حقابشون بهشون داده نشده. چگونه میشه این وضعیت کشاورزان رو بهش رسیدگی کرد و این دستوراتی که ابراهیم رئیسی میگوید که به کارشناسان داده است تا رسیدگی کنند و از فرونشست ها جلوگیری کنند، چگونه کمکی خواهد بود به کشاورزان و شهر اصفهان به ویژه؟
مسئله عمده این هست که وقتی منابع آب کم میشن، بخشی از مدیریت آب تغییر در میزان مصرف و بهینه کردن مصرف و در عین حال تغییر نوع مصرف هست. ببینید، در بخش کشاورزی که مصرف کننده عمده منابع آب هست در حوزه، بایستی تغییرات عمده انجام بگیره، اما به دلیل اینکه سیاست جمهوری اسلامی مبتنی بر خودکفایی کشاورزی بدون در نظر گرفتن ارزش آب بوده، نمیخواهند کشاورزان رو راضی نگه دارن که نکارن چند سال و بذارن سفره آب زیرزمینی تغذیه بشن و آب کمتری استفاده بشه و خسارت اونها رو نمیپردازن، و در این حال میگویند که ما آب رو براتون تامین میکنیم. اما این تامین آب یعنی به قیمت نابودی منابع دیگر و آسیب به مناطق دیگر کشور تمام خواهد شد، چرا که نهادهای مانند قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت‌های مثل آب و نیرو و مهاب قدس به دنبال انتقال آب هستند و پروژه‌هایی که پول بسیار زیادی هزینه خواهد شد، چرخ اقتصادی اونها بایستی به چرخ عملا تا مثلا آبی نصیب کشاورزان در منطقه اصفهان بشه، اون هم بدون اینکه میزان مصرف کاهش پیدا بکنه. عدم انتخاب محصول مناسب و آبیاری بدون راندمان منطقی در نهایت به ضرر کل منطقه تمام خواهد شد و مشکلاتی که از چند دهه پیش آغاز شده ادامه پیدا میکنه، و این بیشتر از نبود تدبیر در کل ساختار حاکم هست. و کشاورز اصفهانی که به ویژه بعد از انقلاب تشویق شده که بیشتر بکاره و بیشتر آب مصرف بکنه برای تولید محصول، الان در موقعیتی قرار گرفته که احساس تنهایی میکنه، چرا که دقیقاً سیاست‌های جمهوری اسلامی رو پیش برده، اما امروزه آسیب داره میبینه از نبود آب، به وقتی که به خاطر اینکه آبی در سد زاینده رود نیست که توزیع بشه، رودخانه عملا خشک هست، اون احساس خطر میکنه که طبیعی هم هست. اینجا جمهوری اسلامی کشاورزان رو داره قربانی میکنه، اما اومدن کشاورزان به کف خیابون و اعتراضاتشون برای اینکه راضیشون نگه داره جمهوری اسلامی، میاد میگه من طرحهای انتقال آب رو براتون اجرا میکنم که اون آسیب‌های غیرقابل منتظری خواهد داشت.
آقای کوثر، ابراهیم رئیسی تاکید کرده بر اینکه هر گونه توسعه در کشور یک موضوع فرعی خواهد بود در مقایسه با حفظ محیط زیست. این چگونه ممکنه؟ چگونه کارون رو پر آب خواهند کرد و چگونه زاینده رود رو زنده خواهند کرد؟ و این کارشناسی، کاردانی و تدبیر آیا در مسئولان جمهوری اسلامی هست؟ چرا که تا به حال توسعه بر محیط زیست برتری داشته، ولی حالا میگه که درست برعکس خواهد بود. آیا میشه این همه صد رو که ساخته شده برعکس کرد؟
آقای بایستی حرفی رو میزنه که خودش معنیش رو نمیفهمه. مسئله اصلی این هست که وقتی به دنبال این هستن که از منابع آب حوضه کارون آبی رو کم بکنن تا به فلات ایران مرکزی بکشونن، یعنی دارن به حوضه کارون آسیب میرسونن و حق آبهای محیط زیستی و انسانی در محدوده کارون کاهش پیدا میکنه و این وقتی آب کارون کاهش پیدا میکنه، آب خلیج فارس پیشروی میکنه در محدوده پایین دست رود کارون در محدوده اروند و باعث شوری سفره‌های آب زیرزمینی هم خواهد شد و آسیب‌های محیط زیستی هم خواهد زد. الان دارن پروژه سد خرسان 3 رو اجرا میکنن. همین الان سد خرسان 3 میگوین نزدیک 400 میلیون متر مکعب آب قرار هست در سال منتقل بکنه به حوزه های دیگر. پروژه های دیگر مثل گلاب و بهشت آباد که پروژه های انتقال آب بین حوزه هستن دارن اجرا میشن. بحث کوهرنگ 3 هست. تمام اینها رو که نگاه بکنیم، یعنی دارن فکر میکنن که انگار بر اساس قانون ظروف مرتبطه میتوان هر بلایی سر یک منبع آب آورد و آب اونجا رو به مناطق دیگر منتقل کرد. این کاملا نقض صحبت های آقای رئیسی است. وقتی که در ماه های اخیر فردی به طور مشخص، یعنی وزیر پیشین صنعت در دوران روحانی، الان موظف شده که بحث انتقال آب بین حوزه‌ای رو پیش ببره، خب این یعنی آقای رئیسی داره در عمل یک کاری رو انجام میده اما حرف دیگری رو میزنه. به نظر من نه ایشون درکی از توسعه دارن و نه از محیط زیست و فقط حرفایی رو تکرار میکنن که بهشون گفته شده.
ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه گفته است که دولت برای موزل کم آبی برنامه دارد. حفظ محیط زیست بر هر گونه توسعه در کشور ارجح است و هیچ راهکاری برای رفع موزل کم آبی نادیده گرفته نخواهد شد. و در جمع نمایندگان استان اصفهان گفته است که تلاش ها برای احیای زاینده رود ادامه دارد. از نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و خبرنگار حوزه آب در آمریکا می شنیدیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7.5 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 28500 تومان افزایش یافت که رکوردی تازه در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی است. این روند صعودی در حالی گزارش شده که ابراهیم رئیسی روز 25 مهر ماه از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کشور خواسته بود جلوی رشد نرخ ارز و افت ارزش ریال گرفته شود. همچنین در روزهای اخیر با شدت گرفتن گمانه‌زنی درباره احتمال حذف دلار 4200 تومانی، گزارش‌ها و تصاویری از هجوم مردم برای خرید دلار مخابره می‌شود. این نرخ ارز برای مهار قیمت کالاهای اساسی به واردات این کالاها اختصاص یافته بود. مقامات جمهوری اسلامی علت رشد پی در پی قیمت دلار را اعلام نکردند، اما خزانه‌داری کل کشور چند ماه پیش گزارش داده بود که در بهار سال جاری تنها 3% از درآمدهای نفتی محقق شده است. عزیزان، دنباله این خبر رو در radiofarda.com مطالعه کنید. radiofarda.com برای دسترسی به تازه ترین خبرها شب و روز در اختیار شماست.